أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. بعد از اینکه راه توحید را مشخص فرمود و انحراف از توحید که راه شرک است اون را هم بازگو کرد و خطر پیروی مشرکان را هم تشریح کرد و تجسم این معنا در قیامت به صورت تبری و تقطع اسباب اون را هم بیان کرد، اونگاه فرمود به این که وقتی به این مردم که پیرو توحید نیستند، خواه مشرکین خواه اهل کتاب، گفته بشود که تابع ما انزل الله باشید، اینها میگویند ما تابع سنت ها و سیره های نیاکان و گذشتگانیم و اون چه که در برابر وحی الهی و ما انزل الله هست اون را میپذیرند ولی ما انزل الله را نمیپذیرند. و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله، اون چرا که خدا نازل کرده است تابع اون باشید، میگویند ما تابع سنت نیاکانیم، همین آثار باستانی و سنت قومی و نژادی و امثال ذلک. بل نتبع ما الفینا علیه آباءنا، یعنی تابع اون روشی هستیم که نیاکانمون را بر اون روش یافتیم. اونگاه خدای سبحان میفرماید به این که اصل پیش اینها پیروی سنت نیاکان است، چه اونها عاقل باشند چه نباشند، چه مهتدی باشند چه ضال باشند. اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون، این همزه همزه استفهام است برای توبیخ. اساس این است که ولو کان آباؤهم لا یعقلون ولا یهتدون، پس اصل سنت گذشتگان است، خواه عاقل خواه غیر عاقل، اصل حق نیست. اونجا هم که حرف اونها مطابق حق است، نه چون حق است اینها میپذیرند، بلکه چون نیاکان اینها این راه را رفتن اینها میرفتن. این که فرمود اولو کانم، این همزه استفهام برای توبیخ است. از اون بعد از همزه استفهام که حساب بشود، معنا این چنین خواهد شد که ولو کان آباؤهم لا یعقلون، یعنی اصل پیروی سنت نیاکان است ولو اونها عاقل و مهتدی نباشند. پس در مواردی هم که سخن اونها حق است، نه چون حق است میپذیرند، بلکه چون روش نیاکان است میپذیرند. قهرن اصل سنت نیاکان میشود، گاهی حق گاهی باطل. ولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون، و همین معنا را از اونها اقرار میگیرد با همزه استفهام تقریری برای توبیخ، یعنی اولو کان، پس همزه استفهام تقریری برای توبیخ است. اون ولوکانه که عطف است، عطف بر محذوف است، یعنی یا عاقلن یا غیر عاقل، ولو غیر عاقلن باشه اینا پیروی میکنن. این ترجمه آیه. خدای سبحان میفرماید به این که همونطوری که انسان در اصل آفرینشش محتاج به موجودی است که هستی او عین ذات است و در هستی نیازی به غیر ندارد، در روشش هم محتاج است به پیروی از روش موجودی که او مهتدی به ذات است، نه تنها بیراه نمی رود، بلکه این اهتدای او ذاتی است، نیازی به هدایت غیر ندارد. پس انسان در اصل هستی محتاج به موجودی است که او موجود هستیش به ذات باشد، در پیروی هم محتاج است از روش کسی تبعیت کند که اون موجود مهتدی به ذات است، نه تنها بر صراط مستقیم است و بیراه نمی رود، بلکه این بیراه نرفتن و مهتدی بودن ذاتی اوست، محتاج به هدایت غیر نیست. این مقام اول بحث. بعد از این که مقام اول بحث تمام شد، اونگاه نوبت به مقام ثانی میرسد. وقتی روشن شد که انسان باید تابع موجودی باشد که اون موجود در اهتدا مهتدی به ذات است، محتاج به هدایت غیر نیست، راه اثبات این پیروی چیست؟ ما با چه رای تشخیص بدهیم این روش ما مطابق با دستور کسی است که مهتدی به ذات است؟
این مقام ثانی بس. در مقام ثانی ثابت می شود که راه پیروی عقل است و شر، یا انسان با برهان عقلی باید تشخیص بدهد این روشی که ما می رویم مطابق با روش خداست، یا با برهان شرعی باید تشخیص بدهد که این راه مرضی خدای سبحان است، یا بالعقل یا به نقل به نحو مانعت الخلوف که اجتماع را شاید. اگر نه عقل بود و نه شرع، می شود هوا و مزنه و زلالت و می شود سفاهت، که خدای سبحان از منحرفین از طریق عقل و شر گاهی تعبیر به سفاهت دارد، گاهی تعبیر به پیروی هوا دارد، گاهی تعبیر به پیروی مزنه دارد و ماننده، که اون مقام ثالث از بحث است. اما در مقام اول در سوره مبارکه یونس این چنین فرمود: قل هل من شرکائکم من یهدی الالحق قل الله یهدی للحق افمن یهدی الالحق احق ان یتبع اما لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکم. در آیه قبل یعنی آیه 34 همین سوره یونس فرمود: مگر شرکای شما کسانی را که شریک خدا قرار دادید چیزی آفریدن، خلقتی نشون دادن؟ قل هل من شرکائکم من یبدا الخلق ثم یعیدو قل الله یبدا الخلق ثم یعیدو. شرکا شایسته عبادت نیستند، برای اینکه خالق نیستند. اونگاه در این آیه 35 که محل بحث است فرمود: چرا شما از بت‌ها تبعیت میکنید؟ آیا کسی که بدون احتیاج به دیگران مهتدیست به ذات و هادیست به ذات، او شایسته تبعیت است؟ یا کسی که تا هدایتش نکنند او هدایت کننده دیگری نیست؟ افمن یهدی الالحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا. مقابله بین این نیست که آیا هادی به حق مقدم است یا هادی به ضلالت، تقابل بین این دو نیست، یکی به حق هدایت می کند دیگری به حق هدایت نمی کند. نفرمود افمن یهدی الالحق احق ان یتبع امن لا یهدی الالحق، نفرمود اون که مردم را به حق دعوت می کند مقدم است یا اون که مردم را به حق دعوت نمی کند. اون روشن است که هادی به حق مقدم است. مقابله بین هادی الالحق و غیر هادی الالحق نیست، تقابل بین یهدی الالحق و لا یهدی الالحق نیست، تقابل بین یهدی الالحق و لا یهدی الا ان یهدا است. لا یهدی الا ان یهدا یعنی لا یهتدی الا ان یهدا. فرمود کسانی هم که به حق دعوت می کنند دو قسم هست. قسم اول اون که به حق دعوت می کند و مهتدی به ذات است، محتاج به هدایت غیر نیست. قسم دوم اون که گرچه ممکنه به حق دعوت کند ولی تا مهتدی نشود، تا هدایت نشود، هدایت کننده نیست. اون که بدون اهتدای غیر هدایت می کند مهتدی به ذات است و در نتیجه هادی بالاصل است، او باید پیروی بشود، نه کسی که تا هدایتش نکنند او هدایت نمی شود و در هدایت خود محتاج به دیگران است. کسی که در هدایت خود محتاج به دیگران است، او که مبدع نیست، او که مطبوع نیست، او که مطاع نیست. فرمود این بت‌های شما کاری از اونا ساخته نیست، از در آفرینش، از لحاظ پرورش و تربیت و هدایت هم تا خدا هدایتشون نکند اینا مهتدی نیستن. پس قل هل من شرکائکم من یهدی الالحق، آیا این بت‌ها به ذات شما را به حق فرا می‌خوانند؟ این چنین نیست. قل الله یهدی الالحق، خدا به حق دعوت می‌کند. این صدر آیه. اونگاه در جمله بعد فرمود افمن یهدی الالحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا، آیا کسی که به حق دعوت می کند شایسته است که متبوع و مطاع باشد یا کسی که تا هدایتش نکنند مهتدی نیست؟ یعنی اون که مهتدی به ذات است و محتاج به هدایت دیگران نیست او باید متبوع باشد، نه کسی که تا هدایتش نکنن هدایت نمی شود. پس تقابل بین هادی الالحق و غیر المهتدی به ذات است، نه تقابل بین هادی الالحق و غیر هادی الالحق. تقابل بین اون که به حق هدایت می کند و مهتدی به ذات است و بین کسی که تا هدایتش نکنند هدایت نمی شود، ولو فرشته ها، چون این بت ها مجسم است، جهله از وثنیین این بت ها را می پرستیدن برای اینکه محسوس باشند. اما محققین از اهل بت پرستی که الیوم هم کم نیستند در اطراف عالم، اونها میگویند ما چون به ذات اقدس اله که حقیقت نامحدود است دسترسی نداریم، او را نمیشناسیم، باید چیزی را بپرستیم که بشناسیم. بر اساس این مغالطه دامنگیر بت پرستی شدند. اونها فرشته ها را میپرستیدند و برای اونها پیکری قائل بودند. همه و همه که بشر پرست و امثال ذلک نبودند یا ستاره پرست نبودند. بسیاری از اینها موجودات شریف را مثل فرشتگان را عبادت میکردند. خدای سبحان می‌فرماید چه فرشته چه غیر فرشته، هر که هست تا هدایتش نکنند او مهتدی نیست و انسان باید از کسی تبعیت کند که او مهتدی به ذات است، نیازی به هدایت دیگران ندارد و اون خداست که ان ربی علی صراط مستقیم. پس خدای سبحان کارهای او ذاتن بر صراط مستقیم است، او مهتدی به ذات است، ان ربی علی صراط مستقیم، و نیازی به هدایت دیگران ندارد تا مهتدی بشود. یک همچه موجودی به ذات مهتدی است و به ذات هادی است، باید از او اطاعت کرد. افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یهدی ای لا یهتدی الا ان یهدا. این برهان عقلی. بت‌ها در حقیقت اون ملائکه و امثال ذلکن. این چوبه ها به عنوان تمثال ساخته شد، وگرنه این چوبه ها را عبادت نمی کردن. این چوبه ها دست ساخت خود این هاست، بعد جهله از رسینیم به دنبال این چوبه ها و سنگ ها حرکت کردن. خب این مقام اول. مقام ثانی بحث آن است که ما وقتی که ثابت شد باید تابع خدا بود ولا غیر، راه تشخیص این که این مطلب مرضی خداست و راه خداست چیست؟ این یا عقل است، عقل مبرهن، یا شرع به نحو مانعت الخلو. این راه را در سوره مبارکه احقاف چنین بیان کرد، آیه 4 سوره احقاف این است: قل ارأیتم ما تدعون من دون الله ارونی مازا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات. فرمود شما که این بت‌ها را می‌پرستید، عبادت فرع بر ربوبیت است و ربوبیت فرع بر خالقیت. اگر این بت‌ها خالق نیستن ربم نخواهند بود و اگر رب نیستن معبودم نخواهند بود. این بت‌ها چه کردند؟ آیا موجودی از موجودات زمین را آفریدند یا در آفرینش موجودات سمایی شریک بودند؟ اگر این ادعا را دارید، این ادعا را با یکی از این دو دلیل تثبیت کنید، یا عقل یا وحی. ارونی مازا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات ائتونی بکتاب من قبل هذا او اثارت من علم ان کنتم صادقین. یا یک کتاب آسمانی بیارید که در اون کتاب آسمانی نوشته باشد که بت‌ها کاری کردن لذا معبودن، یا یک تتمه و بقیه علمی که از دیگران به شما رسیده است بیارید. بالاخره یا عقل یا وحی. اگر نه دلیل عقلی دارید که این بت‌ها کاری کردن، نه دلیل شرعی دارید که این بت‌ها کاری کردن و شایسته عبادتن، خب چرا میپرستی؟ یا یک وحی سمایی به عنوان کتاب آسمانی ارائه بدید که در اون کتاب آسمانی مثل تورات، انجیل و مانند اون نوشته شده باشد که از بت‌ها کاری ساخته است، یا یک اثار و بقیه و تتمه علمی ارائه بدید. پس راه رسیدن به صراط مستقیم یا عقل است یا شر. در بعضی از آیات دیگرم مشابه این معنا آمده است که ما نه کتاب آسمانی برای اینها فرستادیم و نه برهان عقلی سخن اینها را تأیید میکند. در موارد دیگر هم هست. وقتی با یکی از این دو امر انسان توانست تشخیص بدهد که میشود حق و بر صراط مستقیم، اگر نشد در قبال حق است و در مقابل عقل است. اگر در مقابل عقل است میشود سفه، و اگر در مقابل وحی است میشود هوا. لذا گاهی میفرماید اینها سفیهن و من یرغب ان ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. گاهی میفرماید اینها از حق که فاصله گرفتن گرفتار زلالت میشوند، فماذا بعد الحق الا الزلال. گاهی میفرماید وقتی از الله و سبیل الله فاصله گرفتن میشود انفس افرعیت من اتخذ الهه و هوا. چون راه تشخیص در مقام اثبات یا عقل است یا وحی، در آیه محل بحث فرمود به این که وقتی به اینها گفته می شود از ما انزل الله پیروی کنید، اینها پیرو سنت نیاکانن ولو نیاکانشون نه عاقل باشن که برهان عقلی داشته باشن، نه مهتدی باشن که حجت شرعی داشته باشن. اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون. یعنی اگر راهی را نیاکانشون رفتن که اون راه نه مطابق عقل بود و نه مطابق وحی، اونا نه عاقل بودن نه مهتدی، باز این نژاد پرستا و قومیت پرستا به دنبال اونا حرکت میکنن. این لا یعقلون در قبال لا یهتدون ناظر به همون دو راه هست در مقام اثبات. منظور نیست که نیاکانشون اصلا چیز نفهمن، گرچه نکره در سیاق نفع مفید عموم است، ولی محفوظ به قرینه است که منظور آن است که هیچ چیزی که به دین برمیگردد نمیفهمن. نه لا یعقلون شیئا، اصلا چیز نمیفهمن. اونا یه انسان های عادی هن، یه عقل متعارفی دارن، یه زندگی معمولی دارن و یه عقل عادی دارن، اما در مسائل اعتقادی و دینی چیزی نمی فهمن. از این جهت در محدوده این ادعا نکره در سیاق نفع مفید عموم است، وگرنه منظور آن نیست که اصلا اینا هیچی نمی فهمن. اگر هیچ نمی فهمن که مکلف نیستن. اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون، یعنی هیچ یک از این دو راه را طی نکردن. اونگاه اون حدیث معروف ان لله علی الناس حجتین، حجتا ظاهرتن که هی الانبیاء و المرسلون و حجتا باطنتن هی العقول، همین معنا را تایید میکند. در مقام اثبات انسان به عقل یا وحی میتواند تکیه کند. عقل حجت خوبی است برای عبد علی المولا، چه اینکه حجت مولا بر عبدم هست، و وحی حجت خوبی است برای مولا علی العبد، چه اینکه حجت عبدم هست. اما اساس حجیت عقل از طرف عبد است بر مولا، و اساس حجیت وحی از طرف مولا است علی العبد، که بالعقل یحتج العبد علی المولا و بالوحی یحتج المولا علی العبد. اونگاه اگر هیچ یکی از این راه‌های اثباتی نشود، نوبت به مقام ثالث از بحث می‌رسد که یا سفاهت است یا حواس یا مظنه است و امثال ذلک. و همون طوری که انسان در بحث‌های قیامت از نظر قرآن کریم طبق یکی از دو راه منحرف می‌شود، در بحث‌های مبدأ شناسی یا وحی و رسالت شناسی هم به وسیله یکی از این دو عامل به خطر می‌افتد. در باره قیامت فرمود اونا که منکر قیامتن یا گرفتار شبهه علمی هن یا مبتلا به شهوت عملی، یا واقعا از نظر مسئله علمی مشکلی دارن یا نه از نظر علمی مشکلی ندارن، میخواهن از نظر مسائل شهوت عملی اطفاء و ارضا کنن خود را. در سوره مبارکه قیامت فرمود ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه، این شبهه علمی است. جوابش این است بلا قادرین علی ان نسوی بنانه، این خطوط ریز سرانگشت که خیلی دقیق و ظریف است ما اون را میتوانیم تسویه کنیم به حالت اول برگردانیم، چه رسد به استخوان پا. پس شبهه علمی ندارد. بعد از اینکه شبهه علمی منکران معاد را ذکر کرد و جواب داد، اونگاه فهمود بل یرید الانسان لیفجر امامه، یعنی اون که در باره قیامت تردید دارد نه برای آن است که اشکال علمی دارد، میخواد جلوش باز باشد. لیفجر امامه، میخواهد هیچ چیزی جلو او را نبندد، جلو بازی میخواهد. خب اعتقاد به معاد جلو را سد میکند، نمیگذارد انسان هر کاری انجام بده. فهمود اینا اشکال علمی ندارند. این که در باره قیامت جزم پیدا نمی کند، به قیامت ایمان ندارد، نه برای شبهه علمی باشد، اون فجور عملی است، میخواد میدان باز باشد، جلوش باز باشد. خب اعتقاد به قیامت جلو انسان رو باز نمیگذارد. این دو شبهه یا شهوت، یکی شبهه علمی یکی شهوت عملی، در مسئله مبدأ شناسی هم هست. خب اگر کسی درباره مبدأ شناسی شبهه دارد، همه این شبهات رو قرآن نقل کرد و جواب داد. بعد میفهمد اینا میخوان زیر مسئولیت نرن، گرفتار اون شبهه عملی هن. از در وحی و رسالت هم این چین است. لذا گای خدای سبحان میفرماد به این که اینها در بحث‌های علمی که سخن میگوین جذب ندارن، با مزه نرف میزنن. وقتی نوبت به مسائل عملی رسید میفرماد اینا هوا دارن، اینا میخوان به هوس رفتار کنن، نه اینکه در ضرورت وحی و رسالت تردیدی باشد. سخن علمی اینها را نقل میکند، میفهمد این که علم نیست، این گمان است. این یتبعون الا الظن و انهم لا یخرسون، سخن علمی نیست. وقتی سخن علمی را بیان کرد و شبهات علمی را حل کرد، میفرماد به این که اینا گیر علمی ندارن، شهوت عملی دارن، میخوان میدان باز باشد. لذا اونجا که تعبیر به مزن نمی کند، به شبهات علمی برمیگردد. اونجا که تعبیر به هوا میکند، به شهوت های عملی برمیگردد. این مقام ثالث بحث. در همین سوره مبارکه بقره آیاتی گذشت که میفرماید در مقابل علم هواست. فرمود ولن ترضى عنك اليهود ولن النصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى. این تعبیر تعبیر حصر است. چرا ان هدى الله هو الهدى؟ برای هم برهان عقلی که در مقام اول گذشت. کسی باید هادی باشد که هدایتش به ذات باشد، چون هر بلغیری باید به ذات منتهی بشود، هر بلعرضی باید به بالاصل منتهی بشود، هر بتبعی باید به بالاصاله منتهی بشود. لذا در این آیات هدایت را حذف کرد، ان هدى الله هو الهدى. بعد فهمود ولا تبعت اهواهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. یعنی اگر از علم تعدی کردی هواست، معلوم میشود همون هوسرانی اینهاست که اینها را وادار کرده بر همون مسیحیت منسوخ یا یهودیت منسوخ بمانند، وگرنه علم اجازه نداد. باز در همین سوره بارکه بقره که بحثش قبلا گذشت، آیه 145 این چه آمده است که ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم انك ظل من الظالمين. که در مقابل علم هواست، گای در مقابل علم مزنه است که فهمود ما لهم به این علم این یتبعون الا الظن. گای در مقابل علم هواست، برای اینکه اونا که شبهه علمی دارن درباره اونها مزنه تعبیر میکنند، اونا که مبتلا به شهوت عملی هستند درباره اونها به هوس و هوا یاد کرده است. در سوره مبارکه انعام فرمود به این که اینها که از حق و توحید فاصله گرفتن، گرفتار هوای آیه 56 سوره مبارکه انعام است که قل انی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون الله قل لا اتبع اهواءکم. و اگر احیانا سخن از لا اعبد ما تعبدون است، در این گونه از موارد سخن از هواست، یعنی اون چرا که اینا میپرستن در حقیقت هواست که میپرستن، چون فمازا بعد الحق الا الزلال. در سوره مبارکه مریم آیه 43 و 42 این بود که ابراهیم سلام الله علیه به آزر فرمود لما تعبدوا ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا یا ابته اینی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی، یعنی اون چه که ما داریم علم است و اون چه شما دارید علم نیست. گای از او به جهل و امثال ذلک تعبیر میکنن که مقابل علم است، گای از او به جهلی تعبیر میکنن که مقابل عقل است.
یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه
بماننده. در سوره مبارکه قصص فرمود به این که اینها اگر راهی را که تو پیشنهاد دادی نپذیرفتن به دنبال هوا رفتن. آیه 50 سوره قصص این است که فئن، قبلش این است قل فاتوا بکتاب من عند الله هو اهدا منهما اتبعه ان کنتم صادقین. اونگاه فرمود فئن لم یستجیب لک فاعلم انما یتبعون اهواءهم، به میل عمل میکنن. یه وقت انسان به مظنه عمل میکنه، جوابش این است که ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. یک وقت مظنه هم ندارد، حتی علم به خلاف دارد، نظیر آل فرعون که جهدوا بواسطه‌ی انفسهم، ولی به میل عمل میکنن. این عمل کردن به میل همون گرفتار شهوت عملی است، وگر نظر علم مسئله برشون حل شده بود و جهدوا بها اما وستیقنتهم انفسهم. این اصل کلی که در سوره مبارکه قیامت آمده است یه اصل بسیار جامعی است که در نوع موارد که عده‌ای مبتلا شدن به انکار مبدأ یا اوصاف مبدأ یا وحی و رسالت یا معاد، روشن میکند که اینها میخوان میدان بازی داشته باشن، وگرنه از نظر مسئله علمی شبهه علمی در کار نیست. بل یرید الانسان لیفجر امامه، میخواد دروش باز باشه. در سوره مبارکه لقمان همین آیه محل بحث سوره مبارکه بقره به تعبیر دیگر آمده است. آیه 21 سوره لقمان این است که و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبعوا ما وجدنا عليه آباءنا. ما انزل الله اختصاصی به وحی ندارد، اون برهان عقلی رو هم خدا نازل کرده است. این که فبود ما انزل الله بها من سلطان، برهان را میگن سلطان برای این که بر هر گونه شک و وهم و مظنه و امثال ذلک سلطه دارد. خواه برهان عقلی باشد سلطانیست که خدای سبحان نازل کرده است، خواه برهان شرعی باشد سلطانیست که خدای سبحان نازل کرده است، چون عقل که از خود ندارد. علم الانسان ما لم یعلم و امثال ذلک. فرمود وقتی به اینها میگوین که تابع ما انزل الله باشید، اونا میگن ما تابع چیزی هستیم که نیاکانمون را بر اون یافتیم. اولو کان شیطانو یدعوهم الی عذاب السعیر، معلوم میشود که شیطان اینها را وادار کرده است به هوس نیاکان حرکت کنن. در همین آیه قبلی که در سوره مبارکه بقره بحث شده بود این بود که انما یامرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، یعنی بدعت بگذارید. در این کلمه هم فرمود به این که این روش نیاکان را احیا کردن اجابت دعوت شیطان است که یدعوهم الی عذاب السعیر، اینها را به اون عذاب افروخته دعوت می کند. و این هم حمله بر حقیقت می شود نه حمله بر مجاز، نه یعنی شیطان اینها را دعوت می کند به کفر و شرک که کفر و شرک باعث می شود اینها در قیامت به عذاب السعیر گرفتار می شود، که از باب مجاز باشد. این چنین نیست، بلکه شیطان حقیقتاً اینها را دعوت به آتش می کند. شرک و کفر ظاهرش عقیده است ولی باطنش آتش، این باطن در قیامت ظهور می کند. همون جعلناهم ائمتاً یدعون الی النار به ظاهرش هم قابل تفسیر هست. در سوره مبارکه صافات فرمود به این که اینها با این که پدرانشون را گمراه یافتن شتابون شتابون به دنبال اینا حرکت کردن، لذا در قیامت گرفتار عذابن. آیه 69 و 70 سوره صافات این است که انهم الف و آبا هم زالین فهم علا فارم یهرعون، اینا نیاکانشون را به یه راهی رفتن، حالا یا فهمیدن که این راه باطل است معذالک تعصب قومی نگذاشت، یا نه اون نیاکانشون واقعا زال بودن، اینها مقلد کور بودن و بدون تحقیق به دنبال اونها حرکت کردن که علی ایال زلالت است. انهم الفو یعنی وجدوا آباءهم زالین فهم علی آثارهم یهرعون، حریعا یعنی ساقهو سریعا، حریع یعنی سریع، محروع و مهرع یعنی شتابون شتابون، فرمود اینا شتاب زده به دنبال آثار قومی و نژادی حرکت میکردن. فهم علا آثاره یهرعو. بر همین اساس در سوره مبارکه جاسیه فرمود، به رسول خدا فرمود به این که تو یک شریعتی داری که تو را بالاخره به کوثر میرسانه. شریعت اون گدار و گذرگاه آب را میگویند، مورد و شاربه، یعنی اون جایی که راه آب است بالاخره تشنه را به مقصد میرساند اون را میگویند شریعه، یعنی مورد و شاربه. و دین شریعه است برای اینکه همه تشنگان را به کوثر میرساند. فمو ثم جعلناک علی شریعت من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون. اینجا جمع کرده بین شبهه علمی و شبهه عملی، فرمود اینها از نظر مسائل علمی جاهلن، از نظر مسائل عملی هوسرانن، پس چرا به دنبال کسی حرکت کنی که هم هوسران است و هم حرفش جاهلانه است. ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون انهم لن یغنوا عنک من الله شیئا و ان الظالمین بعضهم اولیاء بعض والله ولی المتقین. همین معنا را به صورت دیگر در سوره نجم اینچنین بیان فرمود، آیه 23 سوره نجم فرمود این هیه الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم. این بت‌ها یک اسم بی مسمی دارن، از اینها کاری ساخته نیست. ما انزل الله بها من سلطان، برهانی بر معبود بودن اینها نیست، نه برهان عقلی نه برهان نقلی. این یتبعون الا الظن، مثلا برهان عقلی بر لزوم پیروی از پیغمبر آمده، چون که برهان نقلی هم هست. برهان عقلی میگوید انسان حتما پیغمبر میخواهد، ممکن نیست این راه طولانی و تاریک و مبهم را خود تشخیص بدهد، ممکن نیست سود و زیان این همه اشیا را که خدا آفرید بشر بداند و تشخیص بدهد، زشتی و زیبایی این همه کارها که در عالم هست بشر با عقل کوتاه خود بفهمد، این چنین نیست. یقیناً به ضروره جامعه نیازمند پیغمبر هست و باید از پیغمبر اطاعت کرد، این برهان عقلی است. نقلم که میگوید اطیع الله و اطیع الرسول. پس انزل الله سلطانا قائما على لزوم اتباع الوحی و الرساله بالعقل و الشر. در باره مبدا هم این چنین است، در باره معاد هم این چنین است و ماننده. چرا؟ اول که با برهان عقلی ثابت شده است که این شخص معصوم هست و معجزه آورد و حق میگوید، از اون به بعد ما اطمینان داریم هرچی این گفت حق است، ما ینطقون الهوا. اول که نمیشود گفت که خودش گفت اطیع الله و اطیع الرسول، اول با برهان عقلی ضرورت وحی و رسالت اثبات میشود، معصوم بودن او اثبات میشود، وقتی اثبات او ثابت شد عقل میگوید به این که ما ینطقون الهوا، چون که وحی هم میگوید، بعد عقل میگوید این شخص چون معصوم است هر چه میگوید حق است و این شخص گفته است اطیع الله و اطیع الرسول. در سوره مبارکه و نجم آیه 23 این چنین فرمود که این هیه الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم ما انزل الله بها من سلطان، برهانی ندارید، نه سلطان عقلی نه سلطان نقلی. این یتبعون الا الظن، اینا با مزنه کار میکنن رو بحثای علمی، و ما تهول انفس، رو شبهای عملی، یعنی به میل کار میکنن در حقیقت. ولقد جاءهم من ربهم الهدى امل الانسان ما تمنى تاخر. لذا در سوره مبارکه قمر حرف منکران وحی و رسالت را در باره بعضی از انبیای سلف که ذکر میکند میفرماید که حرف اونها این است، اونها میگن خب ما از یک شخص میخوام اطاعت کنیم، خب چرا از او اطاعت کنیم، از نیاکانمون اطاعت نکنیم، از اقوام و اجدادمون چرا دست برداریم؟ دیگر نمیدانن این که مدعی رسالت است گرچه از نر پیکر بشری است مثل دیگران، اما از وحی تبعیت میکند که در دسترس دیگران نیست. آیه 24 سوره قمر این است که فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه، این همان است که گفتن از شمار دو چشم یک تن کم. در مرگ بعضی از بزرگان که میگوین او گرچه یک نفر بود، اگر کسی با چشم ظاهر ببیند میبیند یک نفر کم شد، ولی از شمار خرد هزاران بیش. با شمار دو چشم یک تن کم. یعنی این عالمی که مرد وقتی با چشم ظاهر ببینید، میبینید یه نفر کم شده است در بین ما. از شمار دو چشم یا با شمار دو چشم یک تن کم، ولی وقت شمار خرد هزاران بیش. اگر خواستید روی عقل شماره کنید، میبینید بیش از هزار نفر رو ما از دست دادیم. خب اینها چون با شمار دو چشم میدیدن نه با شمار خرد، میگفتن این یه نفر است. بشرن من واحدن نتبه او یه نفر است. چرا ما دست از این همه نیاکان و اجداد برداریم برای یه نفر؟ دیگر نمی دانستن که این یه نفر نیست، این میلیون ها نفر است. فقالو بشرن من واحدن، اول از جنس ماست، مزیتی ندارد. ثانیا یه نفر است. خب چرا اطاعت کنی؟ بشرن من واحدن نتبه او انا اذن لفی ذلال مسعور اعلقی از ذکر علیه من بیننا بل هو کذاب اشر. اونگاه خدای سبحانه فرمود سیعلمون قدن من الکذاب اشر. بنابراین اگر کسی بخواهد راهی را طی کند، باید روش مهتدی به ذات و هادی به ذات را طی کند که نتیجه مقام اول بحث بود، و راه تطبیق این روش با راه مهتدی به ذات یا عقل مبرهن است یا وحی مسلم که مقام ثانی بحث بود. و اگر نه عقل بود نه وحی، یا مزنه است یا هوس است یا حواس یا سفاهت است یا جهل است که در آیات گوناگون بازگو شده است. والحمد لله رب العالمین.